أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد، ولعن الظالم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ملحقات قسمت 31 قبس اصولی داره. قال سید الامام الخمینی خدای سره، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جمعه محمد. خویشون حرص کنم که روح متحر و مقدسشون 1409 بعد خدا رحمت بکنه و جزاك الله النبینا و عن الائمه المعصومین صلوات الله علیه مجمعین خیر جزا. الان ما فی تقرات بحثی تحدیب الاصول، خب تقرات بحثیشون رو آیت الله سبحانی ادام الله زله العالی تقریر کردن منام تحدیب الاصول. در اونجا بفرمایید که ان الاتیان بالمعمور به الواقعی او الاستراری او الظاهری، اتیان به معمور به واقعی یا استراری یا ظاهری، ببینید سه تاستی درسته، یکی واقعی، یکی استراری، یکی هم ظاهری. یجزی عن تعبد به ثانیا، مجزی از اینه که تعبد بهش پیدا کنه دوباره. خب یه بار آوردیم دیگه، برای چی بار دوم بیاریم؟ دو تا دلیل از درس معلوم شد، یکی اینه که غرض حاصل شد، دومیش اینه که اگه به اولی حاصل نشه چرا به دومی حاصل بشه. لأن الداعی الی الامر هو اتیان المأمور به بما له من القید و الحدود. داعی انگیزه برای چی؟ برای امر چی بوده؟ چرا به شما امر میکنه مولا؟ برای اینکه اتیان مأمور به بشود، بما له، با آن چیزی که برای این مأمور به هست، بما، با آن چیزی که له برای مأمور هست، من بیان ما، من القید و الحدود. فلا یعقل بعد حصوله بقاء الطلب و عدم سقوط الامر، دیگه معقول نیست بعد حصوله، بعد حصوله یعنی بعد حصول مأمور به بقای طلب، که بگیم طلب مولا هنوز باقی مونده و امرم ساقط نشده. چرا؟ این همون استدلالی که در متنم بهش تعرض پیدا کردیم. این در متنم گفتیم غرض حاصل شد دیگه، یادتون باشه عرض کردم که غرض علت الحکمه، علت الامر. خب وقتی امر امتثال شد دیگه، خب غرض ساقط دیگه. و هذا من الامور البدیهیت الفطریه لا یحتاج الى اقامت برهان. اینا از امور بدیهی و فطریه. علتش هم دیدید چیه؟ بداعتش از کجاست؟ بداعتش علت معلول هو، علت وقتی آمد علت حاصل شد دیگه، دلیل نداره که، یعنی ببخشید، معلول وقتی حاصل شد دیگه دلیل نداره که دوره علت باقی بمونه. معلول آمد و معلول همون علت بود، علتش چی بود؟ غرض بود. خب امر معلولش بود، این معلول تا زمانیه که علتش هست. خب وقتی غرض حاصل شد در عالم خارج، آخرش هم همینو میخواستیم دیگه، دیگه ضرورت نداره که بخوام بگیم دوباره هنوز علت باقی مانده. و این کنت حریصاً علی سوقه علی صورت البرهان، بعضی اینجوریه وجدانیاتشون رو خیلی اعتنا نمیکنن، بدیهیات رو میگه نه، استدلالش رو میگه برهان، به یه صورت برهانی بده. فنقول اینجور میگیم ان المکلف اذا حصل المأمور به، اگه تحصیل بکنه مأمور به رو، علا بچه ای، علا بچه ای یعنی چی؟ یعنی شرائط و اجزاش و کامل بیاورد، لم یبقه معنا، معنای باقی نمیمانه، لبقاء البعث بعد حصول الغرض الذی هو علت الاراده به ماهیتهی، بعد از اینی که غرض حاصل بشود، اون غرضی که علت اراده است. مراد از این اراده یعنی چی؟ یعنی همون اراده آمره، اراده ای که امر کرده به شما کار رو انجام بدین. الاراده به الغرض الذی هو علت الاراده به ماهیته، به ماهیته، به ماهیت اراده، علت اراده است به چی؟ به ماهیت اون، عرض کنم غرض، که اون ماهیت غرض هم بعث آورده. این یکون حصوله موجب للانقطاع عمد الاراده و البعث، به خاطر اینه که حصول غرض موجب می شود که عمد اراده و بعث تمام بشود، یعنی اراده و بعث تا زمانی است که غرض حاصل نشود. خب وقتی غرض حاصل شد چی میشه دیگه؟ تمام، پایان است، پایان اراده.
اصلا می دونید این یه امر وجدانی فلاوارین بگم براتون فلاو بقیار اگه باقی بمانند اراده و بس بعد حصولهی یلزم بقاء المعلول بلا علتن، این باعث میشه که معلول بدون علت بخواد باقی بماند دیگه، درست شد؟ مراد از علت یعنی قرض، قرض وقتی حاصل شد منتفی میشه، بعد دیگه معلول که اراده است باقی مانده باشه این معنا نداره. این نکته اشاره بکنم بد نیست، اساسا شوق حد انقطاعش وصول به مشتاق الیه، یعنی یه قاعده است، شوق حد انقطاعش وصول به مشتاق الیه، وقتی مشتاق الیه حاصل شد دیگه چی؟ دیگه در اینجا عرض کنم معنا ندارد که بخوایم شوق ادامه پیدا کرده باشه، فقط فرمودید بذار دیگه طلب از بین میره. تطبیقاتش چیه؟ ان الان به صلات الجمعه، به صلات الجمعه الوارد، این الوارد صفت امره، امری که وارد شده فی دلیل زنی، این خدمت شما عرض بکنم که اطلاق آیه، مثلا اطلاق آیه فرموده نماز جمعه، او خبر ثقه، خبر ثقه فرموده نماز جمعه، من الاوامر ثانویه است. این دقت کنید امر به نماز جمعه در دلیل زنی، زیر دلیل زنی باید خط بکشید، این از اوامر ثانویه. چرا؟ لانه یعنی این امر تعلق بها، بها یعنی به صلات جمعه، عندما یدخل المکلف بالاوامر الاولیه، اون زمانی که شما مکلف امر اولی رو نمیدونی چیه، شما میگه اگه امر اولی رو نمیدونی چیه همین ظواهر رو عمل کن دیگه. خب ما اگه امر اولی رو میدونستیم که نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه که اصلا بحثی نداشتیم، چون نمیدانی میگیم همین ظاهر قرآن اطلاقشه، اطلاق میگه در اصل حضور و غیبت دیگه نداشت، فرق نداشته اطلاق آیه، گفته نماز جمعه بخونید، نگفت مرا اصل حضور فقط مطلق فرمود. کما ان مدلوله، مدلوله یعنی مدلول این امر، و هو وجوبها، و هو یعنی مدلول وجوبها، یعنی وجوب نماز جمعه، حکم ظاهری، یعنی از امر ظاهری چی در میاد؟ حکم ظاهری در میاد. این یه تطبیق برای امر ثانوی و حکم ظاهری. تطبیق دوم اینه، اذا امر الشارع به صلات مع استحباب الطهاره، اگر شارع امر بکنه به نماز با استصحاب، مع استصحاب الطهاره، یعنی گفتن که طهارت رو چیکار کنید؟ استصحاب بکنید، یعنی شک داری وجود داری یا نه؟ ها؟ استصحاب میگه چی؟ میگه طهارت داری، وقتی استصحاب میگه طهارت داری بعد پس امر به نماز شده، گفته اشکال نداره با استصحاب طهارت هم شما نماز بخونید. سو منکش باید خلاف، بعد خلافش روشن بشه، بعد فعل القول بالاجزا یسقط الامر الاولی بالصلاه، اگه ما قالب اجزا بشیم امر اولیه به نماز، امر اولیه به نماز کدوم بوده؟ همون امر اولیه گفته با طهارت نماز بخون، نگفته بود با چی نماز بخون؟ با استصحاب بخون، گفته با طهارت نماز بخون، اون امر با طهارت نماز بخون ساقط میشه. چرا؟ چون امر به نماز با استصحاب طهارت جانشین او شد، مجزی از او هست. حالا بگید تطبیق دوم چرا این حرف اصلا آوردیم؟ برای اینکه خواستیم بگیم این استصحاب طهارت که اصل عملی هم هست در مجال ما میتونه مطرح بشه. لذا اگه دقت کردید کتاب وقتی خواستیم برای امر ظاهری مثال بزنیم، خب مثال زدیم به مثل چی؟ مانند اونجا که دلیل زنی اومده باشه. حالا اگه دلیل زنی نباشه اصل عملی هم بیاد همین حکم رو داره، یعنی امر ظاهری خواهد شد. اینم چی؟ اینم تا اینجا. خب میریم سراغ چی؟ میریم سراغ تطبیق سوم. جولت اشاره تون اخرس، اخرس اشاره بکنه، این اشاره اخرس یعنی کسی که لاله ها چجوری اشاره میکنه به نظر شما؟ با دستاش لبیک رو مینویسه، دقت کردید؟ این اشاره رو فکر نکنید این اشاره یه که الان مثلا گاهی موقع دارن ناشنوایان، راست شد، این اشاره با دستش اشاره میکنه به خطوط. اگر خطوطو بفرمایید بلد نبود اون موقع اشاره میکنه به معنا با دستش، مثلا الله اکبر اشاره به بزرگی خدا میکنه با دستش به معنا. خب حالا کاری نداری بهش که اشاره اخرس چیه. جولت اشاره اخرس بدن استراری ان تلبیته به کلام و قرائته. اینو بدل استراری قرار دادن به جای تلبیه به کلام، یعنی به جای که لبیک اللهم لبیک و بگی تلبیه بگی به زبان و قرائته و قرائت بکنی، به جاش گفتن شما اشاره بکن. کما فی موثقت سکونی عن ابی عبد الله علیه السلام قال تلبیه الاخرس و تشهده و قرائته القران فی الصلاه تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. تلبیهش، تشهد نمازش، قرائت قرآن در نمازش اینه که زبانش رو تکون بده، با دستش اشاره بکنه به الفاظ با انگشتش اصبعه. فاذا تمکن من التکلم، اگر یه وقتی اومد و این تمکن پیدا کرد از سخن گفتن، اون موقع چی میشه؟ اون موقع یبحث عن الاکتفاء بما فعله اضطرارا، یا خرید زبونش باز شد. بعضی موقع شده بعضی به معجزه زبونشون باز شده، مورد مواردی بوده که رفتن توسط کردن خدمت حضرات منصور علیه السلام باز شد. اسئله بعدا اون موقع چیه؟ اون موقع سوال نه، اون نمازایی که تو حالت اشاره خونده رو دوباره اعاده یا قضا کنه، جواب اینه که آیا ما دلیل اجزا رو پذیر قاعده اجزا رو پذیرفتیم؟ اسئله ما معنی الاوامر الاولیه اذکر لها مثالا. معنی امر اولی این است که به حالات مکلف کاری ندارد، از مانند جهل و عجز و اینها. مثال براش بزن، مثل اینکه نماز با وضوء طهارت مایه. ما معنی الاوامر الثانویه یعنی به عناوین ثانوی که عارض بر مکلف میشه کار داشته باشه، مثل عجز و جهل. براش مثال بزن، وجوب تیمم یا وجوب عمل به عرض کنم که نمازی که وجوب، بله وجوب نماز جمعه که از امور بیفت. ما هی نسبت المنطقیه بین الاوامر الاولیه و ظاهریه، نسبت منطقی بین اوامر اولیه و ظاهریه چیه؟ و کدل اوامر ثانویه و الاضطراریه. اوامر اولی با ظاهری جوابش اینه، ما میتونیم امر عرض کنم خدمت شما که اولی داشته باشیم، ظاهری باشه، عرض کنم که بله امر اولی داشته باشیم، ظاهری باشه، میتونه واقعی باشه. یعنی ملاحظه نکرده حالت چی رو؟ حالت مکلف رو، اولیه اما ظاهریه، چون از ظاهر ادله به دست اومده. پس ما میتونه اوامر اولی داشته باشیم که ظاهری هم باشه. خب میتونیم ظاهری داشته باشیم که از اوامر ثانوی به دست اومده باشه، مثل چی؟ مثل وجوب تیمم که ما از ظاهر قرآن بفهمیم. میتونیم هم اولی داشته باشیم ظاهری نباشه، مثل که دلیل قطعی بفهمیم. پس رابطه شما مخاصم این بس شد. اوامر ثانوی و اضطراری چیه؟ این از اون سوال بسیار خوبه، فهمید این سوال خیلی کمکتون میکنه. البته تو درس گفته نشده ولی کار تطبیقی، کار تمرینی خیلی خوبیه، سوال خیلی خوبه. عوامل ثانوی و اضطراری چیه؟ ما میتونیم ثانوی داشته باشیم، اضطراری هم باشه، مثل وجوب تیمم. ثانوی داریم ولی اضطراری نیست، مثل ظاهری. ثانوی است اما اضطراری نیست. اضطراری داریم اما ثانوی نیست، مثل کجا؟ مثل تیممی که از خدمت شما بله اضطراری که بله اضطراری باشه ولی امر اولی داشته باشه، ثانوی نباشه. مثل کجا؟ بله اوامر ثانوی نه بله میتونه اضطراری، میتونه اولی باشه. نه ببینید، امر ثانوی که اضطراری باشه مثل نماز و تیمم، ثانوی که اضطراری نباشه مثل وجوب نماز جمعه که از ظاهر ادله به دست بیاد. اما ما یه اضطراری بگیم که ثانوی عرض کنم که نباشه، نداریم گفتیم. پس بعد رابطه شون بین اوامر ثانوی و اضطراری عام و خاص مطلقه، اوامر ثانوی عام مطلقا از اضطراری. لماذا یوجب الاتیان بالمامور به سقوط امرهی؟ چرا اتیان به مامور به موجب سقوط امرش میشه؟ جوابش چی بود؟ در متن گفتیم غرض حاصل شد، امرم دار مدار حصول غرضه. در حاشیه هم اشاره کردیم، گفتیم اگه با فرد اول اجرا امتثال نشه، با فرد دوم چرا امتثال بشه؟ ترجیح بلا مرجحه. ما هو محل النزاع فی مساله الاجزاء بینه، محل النزاع در مساله اجزاء چیه؟ محل النزاع در مساله اجزاء اینه که آیا ملازمه هست بین امتثال دقت کنید امتثال امر ثانوی با چی؟ با سقوط امر اولی. حالا امر ثانوی چه میخواد؟ اضطراری باشه، چه میخواد؟ ظاهری باشه. موضوع تحقیق چیه؟ الحکم شرعی الواقعی و ظاهری. این حکم واقعی و ظاهری رو ما تو اساس اصلا تو ابتدا اشاره نکردیم، اونجا زود بود اشاره میکردیم در بحث، یادتونه که بحثی داشتیم به نام المقدمه فی الحکم شرعی، اینجاش اونجاست. انشالله بعدن هم شما در کتاب بعدی میبینید اونجا تو اگر داشته باشه کتاب به عنوان مقدمه در خود اینو اونجا بحث میکنه، ولی این زود بود لذا ما اینو اینجا مطرح کردیم، چون حکم ظاهری نتیجه امر ظاهریه، حکم واقعی نتیجه امر واقعیه. دو، امتثال الامر بعد الامتثال، این یه اصطلاحه. آب برای مولا آوردی، مولا تشنه‌اش بود، آب بیار، آب آوردی براش گذاشتی، راست شد. بعد قبل از اینکه اینو بنوشه شما رفتی دوباره کار کردی یا آب دیگه آوردی؟ اینو گفتن امتثال بعد الامتثال، جایزه یا جایز نیست؟ معروف اینه که میگن جایز نیست، به همین دلیل میگن نماز تو خوندی ساقط شد دوباره نمیتونی بخونی. چرا؟ چون امر نداره که، مشروع نیست، بدعته. این از همین مثلا توجیه و حکم صلات المعاده. نماز معاده یعنی اینی که نمازی که شما یک بار اون رو نماز خوندی، حالا میری با جماعت میخونی، فرادا خوندی، میری حالا چیکار میکنی؟ میری نماز رو با جماعت میخونی، اینو بهش میگن صلات معاده، یعنی عاده شده، درست؟ خب این آیا به اجزا رفت داره یا نه؟ اگه ما بار اول مجزی بود و شما گفتید بار دوم دیگه معقول نیست، پس چرا تو روایت میفرمان دوباره هم خوندی میشود جایز است؟ و حتی گفتن ببین تو روایت داره که خدا متعال نگاه میکنه هر کدوم که بهتر بود اون انتخاب میکنن، دقت کنید. پس این نشوننده اینه که امر ساقط نشده، اینو توجیه کنیم، این روایاتی که این چنین هست و با اون قاعده عقلی که خب قرص که حاصل شد فرد دوم که فرق نداره فرد اول، این یه بحث علمی اینجوری داره، موضوع تحقیقه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عز وجل.